بسم الله الرحمن الرحیم و ایهو نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبین از رادیو گفتگو بخش سیاسی. امروز در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی 12 مهر ماه 1400 با موضوع بررسی عملگرایی در سیاست خارجی از کنشگری تا نگاه راهبردی در روابط بین الملل. مقدمه میشنویم و مجددا در خدمتتون هستیم.
از جمله الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، عملگرایی بر اساس منافع و احترام دو جانبه در روابط بین الملل است. بدین مفهوم که هر عمل سیاست خارجی بایستی مترتب بر عملکرد طرف مقابل برآورد گردد و هیچگاه نباید سرنوشت و امورات کشور را لنگ وعده و وعیدهای غرب یا غیر غرب قرار داد. رویکرد دولت 13 و نگاه عملگرایانه به عرصه روابط بین الملل مؤید این واقعیت است و دولت جدید تاکنون نشان داده است نه سرنوشت کشور را با برجام و امثال برجام پیوند می‌زند و نه پای در رمل مذاکرات فرساینده و بی هدف می‌لغزاند. رویکرد جدید با تعامل مناسب میان میدان و دیپلماسی تلاشگر است تا جمهوری اسلامی در سطح یک بازیگر فعال و کنشگر در روابط بین الملل ظاهر شده و سیاست‌های کشور مترتب بر اموری راهبردی تدوین و اجرایی شوند. این رویکرد تا کنون از طرف آقای امیر عبداللهیان و تیم جدید دیپلماسی در وزارت خارجه به نمایش گذاشته شده است. این میزه گرد در پی آن خواهد بود تا بدین پرسش‌ها پاسخ دهد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در 8 گذشته چه رویکردی داشته است که لازم دیده شد تا تغییر داده شود و ضرورت عملگرای نوین در سیاست خارجی چگونه قابل تبیین است و این رویکرد جدید چه تفاوتی با رویکرد گذشته دیپلماسی و سیاست خارجی پیشین دارد؟
خب، عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت همه مخاطبین عزیز رادیو گفتگو. من مهدی تبریزی، کارشناس و مجری برنامه، امروز در خدمتتون هستیم با بررسی موضوعات سیاسی. ضمناً شهادت امام حسن مشتاق و رحلت پیامبر اکرم رو تسلیت عرض میکنم خدمتتون. همونطور که میدونید موضوع امروز بررسی عملگرایی در سیاست خارجی از کنشگری تا نگاه راهبردی در روابط بین‌الملل هستش، که عملگرایی بر اساس منافع و احترام دو جانبه در روابط بین‌الملل یه امر عمومی و عرضم خدمتتون که مصطلح هستش. یعنی در اصل اگه بخوام مفهومش رو خدمتتون توضیح بدم، یعنی هر عمل سیاسی خارجی که باید دو کشور با هم دیگه دارند، در اصل باید این دو در مقابل هم دیگه باشه، یعنی هر عملی عکس عملی داشته باشه. در خدمت مهمان نرجمندی هستیم، جناب آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر کنعانی مقدم، سلام عرض می‌کنم خدمتتون. اگر سلامی هست بفرمایید تا ادامه بحث رو در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام ادب دارم خدمت مجری کارشناس برنامه جناب تبریزی و تسلیت میگم رحلت امام حسن مجتبی و رحلت پیامبر اکرم را خدمت همه شنوندگان عزیز در خدمتون هستم.
زنده باشین آقای دکتر، تشکر میکنم. خب، همونطور که حالا مقدمه بحث شد و عنوان شد در مورد ضرورت عملگرایی، دکتر میخوام برام زحمت بکشین در مورد این بگین که چه ضرورتی داره عملگرایی در سیاست خارجی اساسا و بحث اصلی توی این موضوع چی هستش. بفرمایید.
خب، همونجور که جناب علی هم توضیح دادین، بحث عملگرایی در روابط بین‌الملل یک مقوله است که الان مورد قبول همه سیاست مداران در بحث روابط بین‌الملل هستش که به هر حال هر عملی یک عکس العملی داره و یک کنشی، یک واکنشی داره. حالا بحث روابط دو جانبه، چند جانبه و موازنه قدرت جزو مسائلی است که مطرح میشه. خب، ما در بحث سیاست خارجی در 42 گذشته دوره‌هایی رو داشتیم که بله. بد نیست به این دوره‌ها یک اشاره‌ای بکنیم تا بتونیم وضعیت موجودمون رو یه مقدار تحلیل کنیم. ما تقریبا از سال 57 تا 60 یک دوره واقع‌گرایی رو داشتیم. بالاخره دولت موقتی بود که ادامه دهنده سیاست‌های دوره قبل بود با این عنوان که ما باید انقلاب رو تثبیت کنیم، شرایطمون بحرانی هستش، تنشی نباید داشته باشیم، غرب‌گرایی رو مطرح میکرد و تثبیت رو و یک تضادی رو هم مطرح میکرد، بحث اینکه ما ایران حفظ کنیم که اسلام حفظ بشه یا اسلام حفظ کنیم که ایران حفظ بشه، که این خودش در سیاست خارجی نمودی پیدا کرده بود که یه نوع تقابلی رو با آرمان‌های انقلاب پیدا میکرد. و این به هر حال در رابطه با مسائل اون دوره از کشور، این دوره واقع‌گرایی رو که حفظ وضعیت موجود یا بهش بگه حفظ محور هستش. در دوره آرمان‌گرایی که بست محور بود از سال 60 تا 68 ما یک واکنشی رو در مقابل همین گفتمان واقع‌گرایی رو دنبال کردیم. بحث نه شرقی نه غربی در سیاست خارجی بجدی دنبال کردیم، بحث نفی سلطه نظام حاکم بر جهان رو قبول گفتیم نداریم، این ناعادلانه هستش، روی آموزهایی که حضرت امام برای ما داشتن و بحث حالا صدور انقلاب از نظر تفکر و ایدئولوژیکی برای نظم جدید جهان که بر اساس عدالت باشه رو مطرح کردیم. و خب اینا مواردی بود که بحث استکبار ستیزی و مسائل مختلف. در دوره دوم که سال 68 تا 76 بود، ما دوره توسعه گرایی اقتصاد محور بود، یعنی بعد از جنگ دوره آقای هاشمی تقریبا بر این مبنا بود که ما بریم دنبال مشکلات اقتصادیمون رو حل بکنیم. حالا پایان جنگ بود، قطعنامه 598 بود و فروپاشی شوروی شکل گرفته بود، پایان جنگ سرد بود. به هر حال مناسبات خارجیمون رو، سیاست خارجیمون رو با توجه به تحولات جهانی که پشت سر هم داشت اتفاق می افتاد دنبال کردیم و بیشتر دنبال عادی سازی روابط بودیم برای اینکه بتونیم به مسائل داخلی بپردازیم. یه دوره دیگه که 76 تا 84 بود که دوره توسعه گرایی یا سیاست محور بود که دوره آقای خاتمی بود، تقریبا تداوم سیاست خارجی آقای هاشمی بودش. حالا پذیرش پلورالیسم بودش، تنش زدائی بودش، بحث عزت و حکمت و مصلحت در بحث گفتگوهای بین الملل و گفتگوی تمدن‌ها مطرح شد و به دنبال این بودن که به هر حال یه حالت بازدارندگی تنش زدائی رو دنبال کنن، که خب پرونده هسته‌ای مطرح شد و عملاً وعده وعیدایی که غرب داده بودن در مقابل این که اگه شما سازش کنین تسلیم بشید ما شما رو در سیاست بین الملل وارد میکنیم، شده محور شرارت، یعنی دقیقاً پاسخ منفی داد به این مسئله. دوره بعدم که حالا 84 تا 92 بود، دوره آرمانگرایی یا اصول محور بود که حالا دوره آقای احمدی نژاد بود. ایشون هم سیاست تهاجمی رو در سیاست بین المللی دنبال کردن، بحث هولوکاست و حمایت از حماس و حزب الله و مقابله با آمریکا و مخالفت با هژمونی آمریکا و گرایش به شانگهای و مسائل مختلف رو دنبال کردن، که خب عملا ما دیدیم که اون توازنی که بنا بود برقرار بشه یه توازن منفی بر علیه جمهوری اسلامی شد. از سال تقریبا 92 تا 1300 که دوره آقای روحانی هستش، من تحلیلی که دارم این هستش که همون سیاست‌های دوره آقای هاشمی و خاتمی با یه گفتمان جدید در چارچوب برجام شکل گرفت و عملا ما از عملگرایی که مطرح می‌کردیم و مورد توجه هست رفت به سمت اینکه همه تخم مرغمون رو بزنیم تو سبد غرب که ببینیم اونا برای ما چیکار می‌کنن، یعنی نوع انفعال منفعل بودن در سیاست خارجی رو دنبال کردیم و خب نتیجهش هم دیدی که چه اتفاق افتاد و شرایط به چه سمتی رفت. از زمان دولت 13 ها من به نظر میرسه که با سیاستی که داره اعلام میشه، البته من اینو توضیح بدم، ما یه سیاست خارجی حاکمیت داریم، یه سیاست خارجی دولتی، اینا دوتا مقولن تو همه جای دنیا رو هم این مرسوم است. بله. سیاست خارجی حاکمیتی اون چیزی که رهبری مطرح میکنن، سیاست های ابلاغی که مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب کرده و به دولت ابلاغ کرده و دولت باید همون نقشه راه رو دنبال کنه،
سیاست کلی نظام،
سیاست کلی نظام هست در بحث سیاست خارجی و مسائل منطقه‌ای. اینا برای ما کاملا مشخصه، تکلیف همه هم مشخصه. منتها کاری که سیاست مدارا باید انجام بدن اون بحث سیاست های اعلامی با سیاست اعمالیه.
دقیقا.
و هنر ما در همینه. اگر بتونیم سیاست خارجی که دولتمون اعمال میکنه با سیاست های خارجی که ما اعلام میکنیم در دیدگاه رهبر، این دوتا هرچی به هم نزدیکتر بشه مؤلفه قدرت ما بیشتر خواهد بود و تأثیرگذاریش در سیاست خارجی و روابط بین الملل بیشتره. اما موقع این دوتا اصلا جدا شدن، یعنی سیاست های اعلامی ما با سیاست های اعمالی ما تفاوت فاحش داشت، به طوری که طرف مقابل ما احساس میکنه که جمهوری اسلامی ایران در درون خودش دچار چالشی شده، قدرت تصمیم گیری نداره، قدرت انتخاب نداره، به این خاطر میاد چیکار میکنه، سعی میکنه از این شکاف استفاده کنه. به هر جهت چیزی که مهم هستش در بحث شرایط موجود به نظر میرسه که ما یک تغییرات جدی داریم در بحث سیاست خارجیمون انجام میدیم و داریم به سمت این میریم که هر اقدامی که انجام میشود یا ما باید انجام بدیم در مقابلش ببینیم این کنش و واکنش، عمل و عکس العمل، آیا به نفع ما هست، منافع ملی ما رو تامین میکنه یا نه. البته اینکه من میگم منافع ملی ما رو تامین میکنه، خب بعضیا میان میگن آقای هابز یا ماکیاولی گفت آقا
کیفیتش مهمه، آره
و هر قیمتی شد منافع ملی ما تامین شده است. اینجوری نیست. ما اصول آرمان های انقلابمون رو حفظ کردیم و روش استوار هستیم، پایدار هستیم و اون بحث استکبار ستیزی، ضد صهیونیست بودن، ضد نجات پرستی بودن، ضد سلطه بودن، ضد هژمونی بودن، همه اینا در اون سیاست خارجی ما هست که حالا اگه بحث شد، من پیام مقام معظم رهبری در حج امسال رو که به صورت مجازی اعلام کردن، بیانیه که دادن رو تحت عنوان منشور سیاست خارجی تلقی کردم که نهوراشو آره بگم بد نیست.
تمام شاخص هاش میخوام صحبت کنیم، شاخص های عملگرایی که هم تو که میفرمایید در سخنرانی رهبر معظم انقلاب وجود داره. حالا در مورد این توضیح بدید شما موارد بعدی در خدمت.
خب ما در بیانات مقام معظم رهبری که خیلی هم باستاب گسترده‌ای در منطقه و سیاست بین المللی داشت، ایشون روی بحث تقریبا میشه گفت یه مانیفستی رو از سیاست خارجی مبتنی بر مقاومت و عملگرایی رو مطرح کرده.
بله.
خب ایشون در بحثی که فرمودن یه سری شاخصهایی رو مطرح کردن و اون بحث این هستش که به هر حال ما در رابطه با وحدت جهان اسلام باید این شاخصه ها رو دنبال بکنیم و با تکیه بر آیات الهی بحث وعتصمو به حبل الله رو مطرح کردن و امت اسلام رو به عنوان یک محوری برای مناسبات بین المللی و منطقه‌ایمون تعریف کردن و اینکه به هر حال ما در مقابل شرارت‌های غرب هستیم و باید در مقابل اون ایستادگی کنیم. قطعا عقب مانده‌هایی که ما داریم محصول انفعال است. این به عنوان یکی از مسائل مهمی است که باید جبران بشه و مقاومت در مقابل زورگویی و دخالت شرارت‌های قدرت‌های غربی در منطقه به هر حال باید جزو سیاست‌های ما، نه فقط ما بلکه جهان اسلام در مقابل
شاخص‌های اصلی
هست. و ایشون هم میگه علت خشم آمریکا هم از ایران به خاطر اینکه ما داریم همه رو دعوت به مقاومت می‌کنیم. اونا نسبت به ایجاد جبهه مقاومت اسلامی در منطقه حساسن، برای اینکه منافعشون رو به خطر انداخته و حج رو به عنوان یکی از مبانی که میتونه این دیپلماسی مردمی رو به این عبارت بگیم، چون حکومت‌های اینا خیلیشون سیاست خارجی دارن که ممکنه حتی به سمت عادی سازی به روابط اسرائیل هم دارن پیش میرن، ولی اون مردمی که
رژیم هستن،
بله اونا رژیم هستن، ولی مردم به دنبال این هستن که این مسئله مقاومت رو داشته باشن و حق طلبی رو، و اینکه ما از حقوق فلسطین اگه دفاع میکنیم به خاطر این هستش که تحت ظلم و ستم هستن، و یعنی یه مقدار ایشون پرداختن به اینکه ما با کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی و مقاومت چیکار باید بکنیم، سیاست خارجیمون رو نزدیک بکنیم.
زنده باشید دکتر کنو مقدم. خب ادامه بحث رو حتما با شما جلو میبریم. همکاران من نشانه میکنن که گفتگوی تلفنی داریم با جناب آقای دکتر کیومرث یزدان‌پناه، کارشناس مسائل منطقه. آقای یزدان‌پناه عزیز سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی، مهمان محترم جناب آقای دکتر کنانی مقدم و همه شنوندگان محترم بخش رادیو عرض ادب و احترام دارم.
زنده باشین آقای دکتر.
ما هم عرض سلام ادب داریم جناب آقای دکتر یزدان.
ارادت دارم آقای دکتر.
موفق باشین.
سلامت باشین. آقای تو یزدان پناه عزیز، همونطور که میدونید امروز موضوع برنامه بررسی عملگرایی در سیاست خارجی از کنشگری تا نگاه راهبردی در روابط بین الملل هستش. ممنون میشم حالا اطلاعات جامع و کاملی در این زمینه به شدت حالا در مورد ضرورت اتخاذ رویکرد عملگرایی و شاخصاش برامون توضیح و تفسیر بفرمایید.
بله خواهش میکنم. ببینید سیاست خارجی در هر کشوری مبتنی بر یک سری مؤلفه هایی تعریف میشه که اون مؤلفه ها در میدان عمل در خدمت منافع ملی کشورها، عزت کشورها، مصالح عمومی کشورها و در نهایت در راستای استمرار زیست مسالمت‌آمیز با جهان پیرامون باشه. همه کشورها در واقع قواعدی در سیاست خارجی خودشون دارند که اون قواعد برگرفته از روح قانون اساسی، ارزش‌های ذاتی حاکم بر اون جامعه و از همه مهمتر مؤلفه‌ها و عناصر شکل دهنده حکومتی که در اون کشورها جاری و ساری است و مردمش حکمرانی میکنه. خب دو تا از اساسی ترین اصولی که همه کشورها به طور مشترک اما مبتنی بر خواستگاه درونی خودشون مورد توجه قرار میدن، یکی بر اساس اصل احترام متقابل و دومی بر اساس اصل همزیستی مسالمت آمیز، در واقع بدون تعرض به منافع ملی کشورها، به حریم جغرافیایی کشورها و خیلی از مسائل این چنینی. از زمان استقرار جمهوری اسلامی ایران که به هر حال قواعد سیاست خارجی خودش رو بر اساس اصول مندرج در قانون اساسی ترسیم کرده، خب یک اصل دیگری مبتنی بر آرمانگرایی که حالا بخشایش رو آقای دکتر کنانی مقدم تا اونجایی که من شنیدم فرمودن بنا نهاده شده بر این که در واقع جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این عناوین و عرفهای رایجی که در نظام بین الملل حاکمه، یک سری مسئولیت‌های ذاتی دیگری هم داره. مثلا مطابق تبعیت از نص سریع قرآن، از موظفه که از مستضعفین جهان در جاهایی که تحت ظلم قرار میگیرن دفاع بکنه، یا در واقع کشورهایی که بر ریل ژئوپلیتیک استعمار حرکت میکنن دست رد به سینه‌شون بزنه و براش پایبندی به مساوات و اصل عدالت ارجحیت و اصلحیت داره. اما خب به مرور زمان با گذشت 43 سال از عمر انقلاب اسلامی و تغییر بسیاری از رویکردها، دیدگاه‌ها و حتی تعارضاتی که در مبانی و فلسفه سیاست خارجی حاکم شده، شاید امروز برخی از این گفتمان‌ها اگرچه همچنان در قانون اساسی ما به قوت وجود داره و اگرچه به عنوان مؤلفه‌های در خط مقدم مورد توجه ریل‌گذاری سیاست خارجی است، ولی شاید دیگه جواب نده، یا اگرم جواب بده هزینه ها بیشتر از فوایدش باشه.
یعنی تو حوزه عملگرایی هم همینطور؟
قطعا همینطوره. شما ببینید در حوزه پرگماتیسم ساختاری اگر ما مبتنی بر نظریه واقع‌گرایی پیش بریم، کاری با نظریه های آرمانی و ایدالیستی ندارم، ولی اگر بر اساس نظریه واقع‌گرایی پیش بریم، همه کشورها، همه انقلابها در یک جایی ملزم میشن متناسب با خواست عمومی و مراجعه به دیدگاه عموم جامعه و نخبگان خودشون در جای پوست‌اندازی هایی را انجام بدن. با توجه به شرایط فعلی که ما درش به سر میبریم، با توجه به حجمه‌های بسیار سنگینی که روی برخی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی حاکمه و از طرف دیگه تعارضاتی که در رفتارهای مشابه در دیگر کشورهای اسلامی نسبت به دنیای پیرامون میدونیم، خب الان هم با توجه به در واقع هنر دنیای ارتباطات، هنر فناوری اطلاعات و ارتباطات، بیداری ملت‌ها، هوشیاری ملت‌ها، آگاهی ملت‌ها خیلی بیشتر از گذشته شده و دسترسی به اخبار و اطلاعات مخصوصا از مراجع غیر رسمی خیلی سریع‌تر از مراجع رسمی به دست همه میرسه، طبیعتا این کار رو خیلی سخت میکنه و مسئولیت به طور مثال هم...
خب انگارید بله صدای
چقدر در جریان داخلی کشور نسبت به این مسئله ابهاماتی وجود داره. این هستش که من به نظرم میاد دولت جدید که برحال مبتنی برای اصل بازگشت به آرمانهای اصیل انقلاب شروع به کار کرده و روی کرداش همه، باید هوشیار باشه که در این ریل گذاری های جدید واقعا بتونه در کنار این آرمانگرایی مبتنی بر اصل عملگرایی سیاست هایی رو دنبال بکنه که تأمین کننده منافع ملی ما باشه و مخصوصا گفتمانی که منجر به تعارض در افکار عمومی نشه و این تعارضات خیلی میتونه به تشدید بی‌اعتمادی در جامعه دامن بزنه و یک فاصله و شکاف بین ملت و حکومت و حکمرانی مطلوب ایجاد بکنه.
زنده باشید دکتر. خب در مورد شاخص‌ها توضیح دادید دکتر، ما درخواست می‌دیم که بیشتر برامون صحبت کنید در مورد شاخص‌های عملگرایی که دولت جدید بتونه روی اون مانور بده و به واسطه اون بتونه کشور از بحران حالا در بیاره. می‌خوام اگه زحمت نیست بیشتر برامون توضیح بدید.
ببینید من اعتقادم گزار نیست و به نوعی یک ساختار کلانی در حوزه‌های مختلف در سیاست خارجی نقش آفرینی می‌کنند، خیلی نمیشه از دولت انتظار معجزه کوتاه‌مدت داشت. دولت باید با توجه به درک تمام شرایط و تمام وضعیتی که احساس می‌کنه، پیشران سیاست خارجی اول در توجیه سیاست‌گذارانی باشه که در به اصطلاح رأس سیاست خارجی کشور در تعیین شاخص‌ها نقش آفرینی می‌کنن. فرض مثال نقشی که شورای عالی امنیت ملی در بحث سیاست کلان امنیتی خارج از مرزهای ایران برای سیاست خارجی ترسیم کنه. فرض مثال در واقع شاخصه های ثابت در قضیه فعالیت های هسته‌ای ایران و اینکه بالاخره تمام سیاست خارجی ایران به منظور بهبود شرایط و خروج از این وضعیتی که الان درش قرار داریم گره خورده به برجام و پرونده هسته‌ای. خب این کار رو برای دولت به نظر من خیلی سنگین میکنه. اعتقاد من اینه که دولت در عرصه سیاست خارجی برای تاثیرگذاری و تغییر برخی از شاخصهایی که الان یه جورایی دست پاگیر هستن نیاز به زمان داره، نیاز به توجیه در واقع جریانهای اثرگذار بالا دست خودش داره، نیاز به این داره که افکار عمومی رو که در واقع دوچار یه دوگانگی خاص در بحث سیاست خارجی هستن، یه عده میگن آقا نه حتما باید برجام باشه، حتما باید به FATF بپیوندیم، حتما باید CFT رو به طور کامل بپذیریم، نمیتونم پالرمو رو بهش تم بدیم و خیلی از بحثای دیگه. یه سری هم میگن نه چه ضرورتی به این کار داره حتما. یعنی این دوگانه ها کار رو برای تعادل سازی در عرصه سیاست خارجی مبتنی بر اون چیزی که واقعا ما بهش یه اصلیت به نام عملگرایی بهش عملگرایی مینامیم کار خیلی برای دولت سخت میکنه. بنابراین من به نظر من مراجعه دولت به نخبگان بیطرف، مراجعه دولت به کسانی که دغدغه درست حسابی نسبت به سرنوشت ملت و کشورشون دارن و مراجعه به کسانی که باید در آرمان‌خواهی هایی که در سیاست خارجی الان حاکمیت دارن و بعضن از فایده تبدیل به هزینه شدن، کار دولت رو میتونه خیلی راحت‌تر بکنه. هر چقدر دولت زبان نخبگان رو در عرصه‌های تصمیم سازی خودش تقویت بکنه و شنونده خوبی داشته باشه، من به نظر من میتونه در پایان دولت خودش یا مثلا بعد از بازه سال سوم دولت خودش بتونه واقعا به یه جنبندی و نتیجه گیری مطلوبی برسه.
زنده باشید دکتر، خیلی بهره‌مند شدیم، استفاده کردیم از مطالب ارجمندتون. اگر موردی نیست یا موضوعی نیستش من از خدمتتون خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
زنده باشین، وقتتون بخیر. خب در خدمت جای دکتر کیومرث یزدان پناه بودیم، کارشناس مسائل منطقه. خب ادامه بحث رو با جناب دکتر کنونی مقدم پیش میبریم در مورد سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد شاخصه ها و ضرورت های عملگرایی صحبت میکنه. دکتر چند دقیقه از 4 دقیقه برامون در مورد این مسائل صحبت بفرمایید ان شاء الله. ازان
خب در این مانیفستی که در بحث سیاست خارجی توسط مقام معظم رهبری در این بیانیه حج امسال مطرح شد، نگاه به کشورهای همسایه به عنوان کشورهایی که میشود همپیمان و متحد بود و بعد کشورهای اسلامی حول محورهایی که وحدت اسلامی رو دنبال میکنه یکی از اصول قطعی است که الان سیاست خارجی اعلامی هم توسط حضرت آیت‌الله رئیسی و جناب دکتر امیر عبدالله وزیر خارجه هم در هم اجلاس بغداد هم در سازمان ملل رو همین مسئله تاکید کردن که ما همگرایی و کشورهای همسایه و منطقه رو خواهیم داشت. بحث دیگه که مطرح هست مداخلات بیگانگان در منطقه، در عراق، در سوریه، در یمن، مداخلات رژیم صهیونیستی، اشغالگری، آپارتاید و جنایتی که بر علیه جهان اسلام و منطقه داره میشه رو به عنوان یکی از شاخصه های روابط بین الملل با کشورهای دیگه ایشون مطرح کردن. من چند تا ته رو از بیانات ایشون در آوردم که حالا بد نیست بگم اینا رو.
از توصیه منظورتونه؟
بله، توصیه هایی که ایشون کردن، حالا شاخصه هایی که هستش تو سیاست خارجی. یکی ایشون یه نوع سیاست تعادلی رو مطرح کردن. اینجوری نیست که طرف بیاد بخواد به ما فشار بیاره و ما تحت تأثیر اون فشار بخوایم امتیاز بدیم.
نه، نکته من معظم رهبری که دیگه دوران
بزن در روش سیستم تعادلی، یعنی موازنه باید در سیاست خارجی برقرار بشه، سیاست ظالم و مظلوم دیگه باید کنار بره. دومی که تعاملی باشه. خب خیلی از مسائل سیاست خارجی در منطقه ما نیاز به تعامل داره. ما نمیخوایم درها رو ببندیم، که باید تعامل کنیم با کشور مختلف، با کشور همسایه‌مون، با کشور منطقه و جهان بین المللی، که میتونه این تعامل حالا از طریق مذاکره باشه، از طریق روابط نزدیکتر اقتصادی، سیاسی و مسائل مختلف شه. این دوته. سوم این که تهاجمی باشه نسبت به دشمن. اینجوری نباشه که دشمن به ما تشر بزنه و ما بترسیم و فرار کنیم. این سیاست تهاجمی رو مثلا در مقابل صهیونیستا دیگه ما نمیتونیم بگیم که آقا شما تو رو به خدا بیاین حالا بشینیم با هم دیگه کنار بیام. نه، تهاجمی و تخاصمی.
بله.
در بعضی از موارد لازمه که الان مثلا هم حوادثی که در آذربایجان اتفاق افتاد یا مسائلی که داره در سیاست‌های منطقه اتفاق میفته، ما نمیتونیم بیایم بشینیم بگیم که آقا خلاصه شما هر کاری خواستیم بکنیم بکنیم، ما آرمانگرایی داریم، این بحثمون هم
سری رزمایشی.
آره، بلافاصله بعد اون شکل تخاصمی سیاستمون هم به اونا بچشونیم.
دکتر یک دقیقه وقت داریم تا از
خب
توصیتون حالا اگر موارد
بیشتر بخوام بعدم من
حالا بفرمایید تو یک دقیقه.
یکی دیگه تداخلیه. هر کی دخالت کرده در سیاست داخلی ما باید در سیاست داخلیشون دخالت کنیم، یعنی هیچ تعارف نداشته باشیم. خط قرمز ما دخالت در سیاست داخلی ماست. هر کشوری میخواد باشه، حتی کشورهای دوست و همسایه، اگر در امور داخلی ما دخالت بکنن، ما هم در مسائل داخلی اونها باید دخالت کنیم و این باید بفهمن که هر گونه دخالتی این واکنش رو داره.
هر عکس العملی داره در اصل.
بله دیگه. در خیلی از موارد باید ما سیاست تدافعی هم داشته باشیم، یعنی در مقابل تهاجم هم یه مقدار باید آمادگی دفاع در مقابل تهاجم رو داشته باشیم.
زنده باشید دکتر. خب به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. اذان رو انشالله میشنویم و مجدد در خدمتتون هستیم با بحث امروز. التماس دعا.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا